أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 175 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. من سایت رو نگاه کردم امروز صبح، دیدم که الحمدلله جلسات 161 تا 175 به صورت کامل در سایت، بله تا 174 به صورت کامل در سایت قرار گرفت. بزرگوارانی که تمایل داشتن جلسات اخیر رو یا جزوهشون رو تکمیل بکنن یا بشنوند یا فایلی از اون مباحث رو برای دوستی یا عزیزی ارسال بفرمایند، به هر حال این امکان و فرصت فراهم است. انشالله خدا به هممون اخلاص و توفیق عمل خیر عنایت بفرمایید. در ابتدای این جلسه روایتی و نکته های ذیل اون روایت رو در باب کسب علم و ارزش اون و نشرش و عمل به اون تقدیم میکنیم. و چقدر نکوست که شما هم در اون بخشی که مطالب مربوط به جایگاه علم و ارزش علم را ثبت میکردید این رو بنویسید. عجیب است و واقعا حیرت آور این همه برکات و وعده هایی که خدای متعال قرار داده است برای جستجوگری علم صحیح، که در کلامش و کلام اولیاش بیان شده و به ما رسیده و ما معمولاً تا قبل از سنین بزرگسالی این فرصت رو داریم. کمند افرادی که این توفیق رو داشته باشن که تا لحظه آخر عمرشون در این شرایط باشن. معمول افراد جز در یک دوره‌های مختصری چنین توفیق رو پیدا نمی کنند. نه از اون جهت که دوران تحصیلی دارن، بسیاری از کلاس هایی که ما یا بچه هامون رفته و می رویم اینا مصداق کسب علم نیست. حتی اگر محتوای صحیحی هم داشته باشه، ماها معمولاً با نیت درستی نرفتیم. یعنی رفتیم چون مادرم گفته باید بری دیگه، رفتیم چون به هر حال اگه ما نریم خب پسرمون رفته ما چرا نریم، رفتیم چون دوستامونم میبینیم، رفتیم چون معلممونم دوست داریم، رفتیم چون هزینه دادیم، رفتیم چون خب نمیشه، مثل این که باید تا آخر اسفند مثلا رفت. این خیلی فرق میکنه تا یکی واقعا نیتش الهی باشه و یا ما حتی در دوران کودکی به همون القا کنند و به ما بیاموزند که تو برای چی داری میری مدرسه، برای چی داری میری مکتب خانه، برای چی داری میری کلاس و برای چه باید بروی. و این القاعات ما رو در مسیر نیت صحیح و کامل و دقیق قرار بده. بنابراین فرصت‌های بسیاری معمولاً از دست رفته. تازه اینا فرضش بر این بود که محتوای آنچه که در اون کلاس یا در اون مقطع به ما یاد میدن محتوای صحیحی باشه. چون آدم با نیت خدایی که نمیتونه در کلاسی که محتوای صحیح نداره شرکت کنه. شما چجوری میخواید فردی را با نیت خدایی بفرستید کلاس آموزش موسیقی یا کلاس هایی که دوری از خدا و مادیگرایی را تعلیم میدهند؟ مثلا من با نیت خدایی بروم در کلاسی که معصیته، در کلاسی که جز کلاس های زاله حساب میشه. حالا یه فردی در یه شرایطی اذن داشته باشه که توی کلاسی این گونه شرکت کنه برای اینکه مجهز بشود به اینکه انشالله خدمت نیکوتری داشته باشه. اما این واقعا استثناست، واقعا استثناست و تشخیصش هم خیلی با خود ما نیست، یعنی باید آدم حتما با مشورت و ارشاد بزرگتری این مسیر را برود، بزرگتر علمی و معنوی و بزرگتری که بتواند اصلا در این حیطه اعلام نظر کنه، و الا پدر خانم یکی یا مادر شوهر کسی که معلوم نیست در این مرتبه باشه که بگه دخترم پسرم برو یا نرو. به هر حال این مقدمه گرچه خودش مهمه، قابل تأمله، ولی نعمت فرصتی که الان پیش رو داریم، اونایی که 35 سالشونه 35 سالگی به بعد، اونایی که 40 سالشونه 40 سالگی به بعد، اونایی که 70 سالشونه 70 سالگی به بعد، این فرصتی که الان داریم اگر با نیت صحیح و نیکو در این مسیری که در بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار آمده قرار بگیریم، وقت تازه ما انشاءالله به لطف خدا بهرمند از این برکاتی که میفهمند هستیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بهار شریف جلد 1 صفحه 168، اربعون یلزمنا کل زی حجا با هی جیمی و عقل من امتی، هر فرد عاقلی از امت من باید ملازم چهار چیز باشه. این حجا رو من بررسی کردم به معنی عاقل و شایسته آمده، ولی در مکتوبی که روایت رو در اون دیدم کسره گذاشته بود برای هیجینی. به هر حال یا ویراستار خطایی کرده یا این حجا خوانده می شود و معنای دیگری دارد که من اون معنا رو ندیدم و نیافتم، ولی من این رو بررسی کردم برای اینکه هم بتوانم معنای دقیقش رو پیدا بکنم، هم تعیین کنم که با فتح آغاز می شود یا کسره. به نظر من حجا درست است. اربعون یلزمنا کل زی حجا و عقل من امتی، اگر ما عاقلیم و از امت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم باید در یکی از این چهار حالت باشیم. خیلی روایت جالبیه ها، از اون روایت هایی که میتونیم برای بچه هامونم بخونیم، برای همسرمونم بخونیم. قیل ما هن یا رسول الله، عرضه داشتن آقا اون چهار چیز چیه؟ این چهارتا رو لطفاً یادداشت بفرمایید. استماع العلم، یک، و حفظه، و نشره عند اهله، و العمل به. خانم نادری یه بار بخونید ببینیم نوشتید روایت رو چجوری نوشتید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
استماع العلم و حفظه و نشره عند اهله و العمل به.
اهله.
اهله.
بله. استماع علم. ما یه سماع داریم، یه استماع داریم. فرق سماع و استماع چیه خانم نادری؟
نمیدونم استاد.
خواهش میکنم خانم هدایتی.
همینجوری به گوش خوردن باشه، ولی استماع با دقت گوش کردن و عمل کردن. به نظر
عمل کردن نه، ولی با دقت گوش دادن. ببینید تو بحثای احکامی، خیلی ممنون، در بحثای احکامی هم یه بار اینو در یک جای اشاره کردم. مثلا یه موقع شما خصوصا خانم ها وقتی در وسایل نقلیه عمومی می نشینند، خب چون معمولا رانندگان آقا هستند، اگر یه موسیقی نامناسبی گذاشته باشند، معمولا خانم ها نمی توانند یا چنین نمی کنند که سخنی بگن، درخواستی کنند، باب سخنی باز بشه خدای نکرده، و ناچارن بنشینن. چون این ناچارن، فرض بفرمایید، من میگم مستقیم، این مستقیم، حالا برای اونی که پیچ امرون تهران سوار میشه تا پل تجریش میشه مستقیم، وقتی مینشیند و میبیند که فضای ماشین فضای مطلوب نیست، خب میتونه سراغ طالقانی هم پیادش مستقیمه. ولی یه موقع واقعا نمیتونه پیاده بشه، شرایطش یه جوریه که به هر دلیلی دیگه، اینا مصداقیش رو آدم خیلی نمیتونه تعیین کنه، اینا هر کسی خودش میدونه با خدای خودش و وظیفش. حالا که نشست اونجا، اگر با فرزندشه میتونه با فرزندش صحبت کنه، میتونه مثلا حواسش رو پرت کنه، میتونه اگر هنفیری داره بگذاره یه آیه مبارکهی بشنوه مثلا. اینجا اون موسیقی به گوشش میخوره، او توجه نمیکنه. مثل ما که گاهی مثلا بریم توی یه فروشگاهی، حالا یه چیزی با صدای خیلی کم بگذاره. البته اینجور شرایط خیلی راحت آدم میتونه بیاد بیرون. حالا شما میگید آخه فروشگاه بغلی معلوم نیست اینو رنگ پوست فیازیشو داشته باشه، اون نداشته باشه، نگیره. ولی یه موقع شما میگه آ دیگه اجبار، چاره ای نیست، میگم من اینا رو گناهانشو نمیخوام بر عهده بگیرم، میخوام بگم یه شرایطی که شما تشخیص میدید که نه، وظیفه من خروج از این فروشگاه نیست. حالا تو اون شرایط شما توجه به اون که نمی کنید، مشغول میشید با همسرتون صحبت میکنید، از اون فروشنده چیزی میپرسید، توجه نمی کنید. یعنی الان اگه کسی بهتون بگه خب اینی که الان خوندن چی بود، نمیدونم، نفهمیدم، یه صدایی گوشته بودن که مثلا. این سما به گوش خوردن معصیت نیست، استماع است که معصیت می شود. که عرض کردم خدمت شما روایتی رو از امام صادق علیه السلام که وقتی فرد اومد به حضرت گفت من گاهی وقتی میرم برای به اصطلاح اجابت مزاج، یه خورده معطلی میکنم تا این صدایی که در خانه همسایه بلند شده رو اونجا یه خورده بشنوم. تعبیر حضرت یه تعبیر جالبی بود، کسی یادش هست بگه که حضرت گفتن برو چیکار کن و بعد این کارو نکن و استغفار کن. یه چیزی گفتن که اون روایتو ویژه می کند و این فرمایش حضرت. کسی یادش هست؟ حضرت فرمودند برو غسل کن و توبه کن و دیگه چنین نکن.
قوس میکنه. خیلی جالب بود این روایت. میدونید اینا ادبیات اهل بیت رو و نگاه مخازن علم الهی رو نسبت به معاصی و فرو نهادن اوامر خدا روشن میکنه. بحث این نیست که آیا یک فقیه وجوب غسل بعد از شنیدن موسیقی حرام رو فتوا داده است یا نه. بحث این نیست. بحث اینه که شمایی که خود را شیعه و پیرو اهل بیت علیهم السلام میدانید و معرفی میکنید و الحمدلله و انشاءالله چنین هستید، بدانید ادبیات اهل بیت چیه. ادبیات اهل بیت نسبت به این معصیت این گونه است. این استماع جایز نیست. البته هر حضوری در هر مجلسی با عنوان این که من به گوشم میخوره آقا من توجه ندارم، اون نیستا. یعنی وقتی شما به احکام دقیقش نگاه بکنید اینجوری نیست. گاهی نشستن من تأیید است، گاهی نشستن من ترغیب و تشویق معصیت است، گاهی نشستن من حرمت شکنی نسبت به یک امر خداست، گاهی نشستن من کوچک شمردن یک امر و نهی الهی است، گاهی نشستن من دهنکجی به متدینی نیست که از اونجا میرن بیرون. گاهی اینا هر کدوم میتونه یه مستاقی داشته باشه، یک حکمی هم داشته باشه. اما بحث ما در این است که شما دارید میرید به گوشتون میخوره در مغازه‌ای که دارید شما رد میشید. بله میشود الحمدلله بعضی هم توفیق دارن، بالاخره مثل آدم همجور دستشون میاره بالا گوششون میگیره رد میشه، میخواد به این اندازه مثلا در اون فضا قرار نگیره، میخواد قلبش، چون گوش یک دریچه ایست که مستقیم بر قلب وارد میشود. حالا اگه فضولات باشه فضولاتش بر قلب وارد میشود، اگر برکات و نور باشه برکات و نورش بر قلب نازل میشه. آدم میتونه این کارا رو بکنه، ولی اگر نکرد و رد شد و اصلا تو هوای خودش بود و توی برنامه خودش و فکر خودش، این گناهی نده. این فرق سماع و استماع. یه مثال دیگری که الان به ذهنم رسید، مثلا مثل نشستن در هواپیماست. توی هواپیما گاهی اوقات بعضی از هواپیماها شرکت‌ها فیلمی میگذارن، موسیقی پخش میکنن. البته پروازهای خارجی و هواپیماهایی که مثلا مجهزتره، خب اینا یه خوردهش فردیه، یعنی هر کسی میتونه خودش انتخاب کنه. ولی اوناییش که مثلا یه زمانی بعضی شرکت‌های ایرانی هم مثلا یه تیک فیلم میگذاشتن و اینا، خب گاهی اوقات دادم توی محضوریت دیگه تو هواپیما که نمیشه بگه آقا نگردم و پیاده میشم. ولی این سما و استما اونجاها میتواند در واقع برای مؤمنین هم یک راهکار باشه، هم یک گشایشی که انشالله ما در حال معصیت خدای متعال نیستیم، که اگر همین الان هواپیما ترمز کنه بگه خبر رسیده، به جایی که ما فرود بیایم باید بریم بالا، ما در حال گناه و معصیت به دیدار رب العزه نرویم. این استماع العلم. اگر حضرت فرمودن اربعون یلزمو، یعنی فرد باید خودشو موظف بداند که بشنود، اصلا یه عده‌ای حاضر نیستن بشنود. میگی فضائل صاحب الزمان است، میگی فضائل امیرالمومنین است، میگی متائن دشمنان اهل بیت، اصلا حاضر نی بشنوه. شما میگید آقا یکی از دلایلی که حاضر نی بشنوه اینه که نفت و ارزون فروختیم. میگم اینا دوائی هست، وساوس شیطانی هست، گاهی وساوس شیطانهای انسی هست. بالاخره یه نفری که صبح تا شب دوستاش تو کلاسشون، تو مدرسهشون، تو فامیلشون، اطرافیان میگن بله اینجور اینجور اینجور، بالاخره اینا رو اثر میذاره. ما میگیم بله اثر میگذاره، دوائی ایجاد میکنه. داعیه ای ایجاد می شود برای ترک شنیدن علم نیکو، ولی اختیار ازش سلب نمیشه. باید بهش فهموند، باید حالیش کرد، باید بچگی به نحوی تربیتش کرد که خودش رو ملزم بداند برای شنیدن سخن حق و نیکو. یا ما میدونیم امیرالمومنین علیه السلام بله در خانه کعبه به دنیا اومدن، الحمدلله خدا رو شد، ولی دیگه حالا برای امیرالمومنین مجلس بگیرین، فضیلتی از فضائل امیرالمومنین بگیرین، حالا ما که قبول داریم دیگه، یعنی اصلا برای این موضوعات ارزشی قائل نیست. در حالی که در موضوعات بسیار بسیار پایین‌تر انرژی میذاره، حرص جوش میخوره، کلاس اضافه میره، این کارو میکنه، هزینه میکنه. و حفظه، حفظ کند آن را. این حفظ کردن بخشش به این است که شما با دقت گوش بدید و به حافظه مبارک بسپرید. بخشش هم معناش این نگهداریه، یعنی بنویسد، ضبط کند، مکرر بشنوه، به هر شکلی میتواند اینا رو حفظ کنه. اگر 2 سال دیگه برگشتن بهش گفتن که جلسه 175 از مجموعه جلسات زندگی با امام اصل علیه السلام چه روایت مهمی و شوق‌آوری درباره کسب علم دین گفتن، این ضبط کرده یا حفظه، الحمدلله حافظش خوبه، میتواند اینجوری حفظ کنه. گرچه عموم افراد اینجوری نیستن ولی به حساب حافظه خوب مینویسن، میگن انشالله حافظمون نگه میداره، بعدش هم یادش میره. یا نگه داره. ببینید اربعون یلزم نه ملزم کند، چه کسی را؟ خودش را. اگه عاقله باید خودشو ملزم کنه، جزوهشو که آخر سر مثلا خردمند ممکن نبینه، جزوهشو که نمیخواد آخر هفته تحویل مثلا خواهر شوهر بده که خواهر شوهر ببین مثلا من جزوه خوب نوشتم، نه خطم خوبه، نه قربتن الالله. حاج خانوما، اونایی که یه خود نوشتن براتون سخته، اونایی که تو جمله بندی ها جا میمونین، اگر سخن پیغمبر براتون مقبول است، خودتون رو ملزم کنید از هر جلسه ای، از هر روایتی، از هر نکته ای چند خط بنویسید قربتن الالله. در حال استراحت مطلب نشنوید، خصوصا وقتی در یک کلاس مجازی یا حضوری شرکت میکنه، یا موقع آدم داره استراحت میکنه میگه یه فایلی هم بشنوم. خب حالا معمولا اون فایل هم وسطاش خوابش میبره و تموم میشه. خودتون رو قربت الله ملزم کنید. من شما را به چیزی فرا میخوانم که از روایت میفهمم، یعنی اینکه شما به خاطر امر پیغمبر سعی کنید روایت را و مطلب را و نکته را بنویسید و بگید خدایا من خطم که خیلی مثلا جفت و جور نیست و نمیدونم فلان انگشت دستم هم درد میکنه و، ولی به احترام این فرمایش پیغمبر خودم ملزم میکنم که هر جلسه 2 خط بنویسم. اصلا اون 2 خطم تو این جزوه معلوم نیست بعد چگونه استفاده شه، نه من میخوام امر پیغمبر رو اطاعت کنم، میخوام رضای پیغمبر رو به دست بیارم. و نشره عند اهله، نشرش بده، ملزم کند خودش را. خانم منهاج نیا ملزم کند خودش را مطالبی که در سطح مادر و خواهر و شوهر خواهر و ببخشید زن برادر و اینا هست، توی یک مهمانی زنانه خوبی که دارن بیان کند. حالا شما یه موقع میگید آقا این بحث یه مقدماتی داره، نمیتونم اونجا بیان کنم. خیلی خوب، ولی اونایی که میشود رو همین روایت رو نمیشه بیان کرد. و اگر زن برادرشون، همسر برادرشون گفتن که بله ما اتفاقا تصمیم گرفتیم که مثلا فوق دیپلممون رو بکنیم لیسانس. خب رشتهتون چی هست؟ حقیقت چند تا رشته گفته بودن، یکی از رشته هایی که گفتن این است که مثلا کویرشناسی ما بریم. خب حالا چرا کویرشناسی؟ آخه دیگه پیام نور منطقه ما اینو جا میداد دیگه، گفت کویرشناسی داریم میخواد بریم. آدم بتونه براش توضیح بده که او کسب علمی که پیغمبر فرمودن که کویرشناسی نیست. حالا یه موقع یه نفرتون متخصص کویر و وظیفه شرعی و خلاصه اینها چیزی که بره کبیر بشناسد اونو من نمیدونم، ولی به طور عمومی که ما وظیفه کبیر شناسی نداریم که. یه خانوم خاندار متدین مثلا اهل زندگی، حالا کبیرم نشناسه خیلی، اما عکسش هم اونه قشنگ. والعمل به همین استماع که شما قربتن الالله یاد داشتم ازش میکنید و قربتن الالله تصمیم به نشرشم دارید، همین والعملو به هست. حالا خانم مدنی یک روایت خیلی جالبی پیدا میکنن، میبینن خواهر گرامیشون به هر علتی در جلسه غایب بودن، تماس میگیرن، میگن آمن خانم شما نبودی در اون جلسه، یه روایتی راجع به علم گفتن، من زنگ زدم اینو برات بگم. چطور او زنگ میزنه؟ مثلا زنگ میزنه میگه که آره خواهر امروز ما رفتیم اینجا گوجه فرنگی بگیریم، گفتن این قیمت، گفتیم سیب بگیریم، گفتن این قیمت، گفتم پرتقال، خلاصه آخرش ما نارنگی گرفتیم اومدیم، شما چه خبر؟ حالا لازم به خانم مدنی هم حتما قیمت سیب زمینی و گوجه محلشونو بگه. حالا دیگه خبر که الحمدلله سلامتیم و انشالله توفیق روزه ماه رجب هم داشته باشیم و یه حدیث هم بخوام برات بگم. این امرو کلاس نبودی یا کلاس نوبت قبل نبودی، روایتشو بخوام برات بگم. حالا ببینید اگر ما هر کدوممون ملازم این چهارتا بودیم و خودمونو موظف میدونستیم که وقتی یه مطلبی میشنویم، استماع میکنیم، حفظ کنیم، مکتوب کنیم، به دیگران برسونیم، خودمونم عمل کنیم، وضعیت ما و جامعه ما احیانا بهتر از اینی که هست نبود؟ روایت دیگری که اینجا عرض میکنم در تکمیل این عرض، بهار جلد 1 صفحه 178، خانم نیشابوری اکتب: من خرج من بیته یلتمس بابا من العلم، اگر ما گفتیم جلسات یا موضوعاتی انشالله به صورت حضوری برگزار می شود، حالا با کمال احترام به کسانی که از خارج از تهران یا خارج از ایران به ما متصل می شوند، صبح روز جمعه یا پنجشنبه می خوان از خانه خارج شوند بیان جلسه، خب سرما باشه یه جور، گرما باشه یه جور، ماشین داشته باشن یه طور، ماشین نداشته باشن یه طور، بالاخره آدم میخواد بکنه و بره، غیر از بزرگوارانی که معمولا خارج از خانه‌اند مگه خلافش ثابت بشه. آیا این که میخواید برید توی جلسه شرکت کنید با ناله و ای بابا اینام که حضوریه و آخه اگه بشه نریم و آقا میشه مثل دانشگاه اینجوریش بکنین و مثل حوزه اینجوریش بکنین؟ من خرج من بیتهی یلتمسو هم خانواده است، با یه تعبیری که ماها به کار میبریم آشنام هست برام، با تعبیر التماس یلتمس بابا من العلم، به قصد یاد گرفتن همراه با یک نوع خواهش، درخواست برای اینکه این رو بشنوه و این مطلب رو بهش بگن. نه اینکه مثلا یه منتی هم بر سر بانی اون مجلس گرفته گذاشته باشه که بالاخره شما ما رو دعوت کردی و گفتید سه روز روزه داری و دیگه حالا من اومدم چون یه بارم تو اومده بودی و دیگه حالا چون روز آخر بود اومدم که مثلا حالا پذیرای آخرتونم ما باشیم، یه وقت ناراحت نشی، گله نکن. یلتمس بابا من العلم، کتب الله عز و جل له به کل قدمن، خدای متعال برای او می نویسد به هر قدمی. به هر قدمی، یعنی خانم نوروزی اگر عزیزانی از عزیزان شما از شهر شما رفتن به شهر دیگری برای کسب علم، گفتن اینجا تو این حد یا در این رده ما نمیتونیم استفاده علم بکنیم، باید بریم یه جای دیگه. مهاجرت برای رضای خدا کردن. به کل قدمن، به ازای هر قدمی، ثواب شهید من شهداء بدر، روایت هم تموم نشده ها. هر قدمی که خانم میرزایی برداشتند از این ور شهرشون رفتن اون ور شهر، مزاحمتی این حضور به وظایف اصلی و شرعیشون هم نداشت. این رفتنشون بچه هاشون هم به برخی گرفتاری های اخلاقی نمینداخت، چون بچه ها رو تنها گذاشتن و مثلا گفتن اینترنت هم در اختیارتون، من رفتم. با همه ملاحظات شرایطی بود که میتونستن برن، رفتن. میشد اونجا چونه بزنن آقا مجازیش کنین دیگه ما نیاییم و اینجوری نشه و اونجوری نشه، نه نکردن این کارو، رفتن. به ازای هر قدمی ثواب یکی از شهدای بدر را، که در روایات ما این شهدای بدر و تعدادشون مکرر در جاهای مختلف استفاده شده، یکیش همین 313 یار صاحب الزمان سلام الله علیه، اونایی که دنبال شهادت و کسب درجه شهادت هستند، اون شهادتی که خدا نصیب کرده است برای شهدای بدر یه جایگاه ویژه است. خدا به ازای هر قدمی به شما چنین ثواب میده. یه نفر میاد پلو خانم بخشایش میگه استاد من این همه ثوابو چیکار کنم؟ یه مثالی براتون بگم، این مثال خیلی جالبه، یعنی خیلی از جاها در مقابل یه همچین سوالاتی میتونید از این مثال استفاده کنید. سوال و جواب را تقدیم میکنیم به کسانی که الان سه صلوات برای شادی حضرت مولانا محمد ابن علی الباقر سلام الله علیه ما تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه. بله حیف این لغت مولانا که برای دیگران استفاده می شود. یکی از این گروه هایی که شیعه هستن، چون من بعضی پیام هایی که ازشون دریافت کرده بودم و
راجع به موضوع از زهرا سلام الله علیها یه عباراتی نوشته بودن، بهشون پیام دادم که این عبارت غلطه، درست کردن و گفتن چشم درست میکنیم. از اینهایی که فعالیت های فضای مجازی داره، من بقیه کاراشون کار ندارم، ولی یه وقتایی پیام های اعتقادی که میان اخیراً هی دیدم میزنن مولانا چیچی، مولانا چیچی، این عالمان سنی رو مولانا مولانا معرفی میکنن، حرفای اینا نبود. یه چند باری با توجه به محتوای اون سخنان گفتم بابا این حرف آخه این حرف غلطه، این حرف حرف اعتقاد شیعه نیست. اونا با توجه به جوی که داشتن خب این عرض من رو توجه نکرد. اخیراً گفتم نمیشناسم همشون، یه راه ارتباطی گوشتن اگه کسی میخواد حرف بزنه اونیا. گفتم شما مولاتون امیرالمومنین چیه به گرگیج منویسید مولانا؟ به فلانی می‌نویسیم مولانا مولانا برای نگو مولای ما امیرالمومنین. یه جوابی داد، یکی از تیکه‌های جوابش بود که بله مثلا او فلان مطلب را گفته است که مثلا برای من جالب بوده یا مهم بوده یا یاد گرفتم و او مولای من است. گفتم ببخشید خواهم سطح معرفتی افراد رو برای شما بگم. گفتم ببخشید اگر شما وفاداری رو یه سگ یاد بگیرید، سگم مولای شماست؟ گفت بله. من جواب ندارم. با یه همچین سطحی داره صحبت. معلماش کجا نشستن؟ پدر مادرش کجای این مملکتن؟ چی یادش دادن؟ بازم هزار رحمت به اون پدر و مادری که جوری خلاصه شرایط تولد او رو پیش آوردن که او منکر فضائل و مقامات از زهرا و شهادت از زهرا نیست. بازم گلی به جمالش. اما چی میفهمه از تعبیر مولا؟ این که ما میگیم مولانا امیرالمومنین سلام الله علیه، قدر این اعتقاد، این باور، این خضوع نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه رو بدانید. بعضی ها سطح فهمشون و درکشون و دانششون همینه. چی بگه؟ بهش میگی به یک خبیث منحرف نگو مولانا، که سگم مولای منه. این جهل قابل تبدیل کردن به علم نیست؟ این همان است که در این روایت حضرت فرمودن خودت را ملزم کن به نشرش و عملش. این نشر را گاهی مثلا فرض کنید آج خانم حاجی شفیعی میگن آقا من بخوام در مقام بیان قرار بگیرم ممکنه نتونم به خوبی بیان بکنم. خیلی خوب، ولی شرایط نشرشو که میتونید فراهم کنید. 5 روز میتوانید عزیزانتون رو دعوت بکنید به اصفهان، یا در اصفهان دعوت کنید، ملزمشون کنید، تشویقشون کنید به حضور. نمیخوادم یه مجلس مثلا اینقدر بزرگ باشه که دیگه نه خود شما بفهمید گوینده چی میگه، نه گوینده شما رو ببینه، دم در برو بیا. نه، مختصر عزیزانتون نور چشمانتون رو در یک تاریخ خاصی، یک زمان خاصی، یه بحث نیکویی شرایط فراهم کنید، یه کسی بیاید این بحث رو بگه، این شبهه رو رفع کنه، این کمک رو بکنه، این اعتقاد رو تثبیت کنه. 2 نسل بعدمون با این شرایطی که وجود دارد و با این جهلی که شما میبینید از گرداننده یک مثلا کانال فضای مجازی، اونا دیگه میخوان چی بگن؟ سوالی که میپرسند اینه ما این همه سببو چیکار کنیم؟ شما میگی اینجور قدم به قدم. پاسخ: ما هر کدام
در دوره، ببینید اینو به بچه کوچیکم میشه جواب داد، همین مثالو میشه زد. ما هر کدام پیش از تولد به لطف خدا در شکم مادر با چند قطره خون که در بدن مادر جاری است و مرا تغذیه میکند و با یک محیط بسیار کوچک و تنگ زندگی کرده، بخشی از این زندگیمون هم زمانی بوده که دیگه به یک کمال نسبی به جهت جسمی رسیده بودیم، منتها تقدیر الهی بر این بوده است که من مثلا کمی بیشتر بمانم، یک شاخصه های دیگری در وجود من تثبیت بشه. اگر به اون بچه بگن که شما بعد از اینکه از این دنیا رفتی یه خونه 100 متری بهت میدن و تو میتوانی این همه تنوع غذایی داشته باشی، او بچه با فهمش، با درکش و با شناختی که از دنیا دارد، دنیای او همینه، برمیگرده میگه چه دردم میخوره خونه 100 متری، همونجا جام خوبه دیگه، الان مشکل ندارم، اینجا یه متر هم نیست ولی من مشکل ندارم، صد متر میخوام چکار. میگه این همه تنوع غذایی، میگه غذایی نمیخوام، باید بشینیم بجوییم، او چه زحمتی، بپزیم. ولی وقتی همین بچه به دنیا میاد، اگر در مسیر تربیت صحیح نباشه، 1000 مترش هم براش کوچیکه، 3 خونه داره، میگه یه 4 هم بگیریم که اجاره اینم داشته باشیم دیگه راحت تا 11 بخوابیم. میگه خب بعد چیکار میکنیم؟ میگه خب حالا بلند میشیم بالاخره یه غذای چیزی میگیریم میخوریم دیگه. میگه خب بعدش چیکار میکنیم؟ میگه حالا عصرش بالاخره آدم نباید خود استراحت کنه. میگه حالا بعدش چیکار میکنیم؟ خدای نکرده بعضیا میگن خب حالا یه تنوعی هم داشته باشیم، حالا 20 سال با این حاج خانم بودیم و زندگی کردیم و اینا، حالا دیگه یه خود تکراری شده، یه خود دوربریامون هم عوض کنیم ببینیم چطوری میشه، یه تنوعی هم ایجاد بکنیم. میگه 100 متر، 100 متر که آقا ما جای 100 متر که زندگی نمیشه کرد. به کسی که یه خود خانه کوچیک‌تری میگه اینو چجوری زندگی میکنه؟ همین نسبت است بین دنیای ما و دنیای متنعم و گسترده آخرت. یعنی برخی از این نعماتو که به ما اینجا میگن، ما میگیم چیکارش کنیم؟ اگر 100 قصر به ما میدن، اگر 1000 قصر به ما میدن، چیکارش کنیم؟ ما چند تا قصر میخوایم؟ اون بچه در شکم مادر رو هر چی براش توضیح بدید نمیفهمه، چون ندیده این دنیا رو. ما هم برامون هرچی توضیح بدن نمیفهمیم، میشنویم، گاهی تصور میکنیم ولی نمیفهمیم. اونجاست که در اون شرایط میگه کاش یه صلوات دیگه فرستاده بود، اللهم صل علی محمد. میگه کاش یه صدقه ماه رجب داده بودم، کاش نماز روز اول ما رو خونده بودم. اونجا اینجا میگه بابا ما این همه نماز خوندیم، بیا حالا نماز این ماه نشد، حالا اونجا میفهمی به چه کارت میاد. و اعطیه الله ذمه داره هش. و اعطیه الله به کل حرف یسمع، خدا برای هر حرف حق و سخن صحیحی که می شنود او یکتب یا می نویسد، پس اگر کسی هم می شنود هم می نویسد، دوتاست. و اعطیه الله بکل حرف یسمع او یکتب مدینتن فی الجنه. خدا یه شهر بهش میده در بهش. خدا یه شهر بهش میده در بهشت. اگر این روایت را دختر 16 ساله شما باور کنه چجوری زندگی میکنه؟ پسر 22 ساله شما باور کنه چجوری زندگی میکنه؟ داماد شما باور کنه چجوری زندگی میکنه؟ همسر شما باور کنه چجوری زندگی میکنه؟ دنیای رحم مادر با دنیای خارج از رحم مادر قابل مقایسه نیست، ولی هرچی بهش میگی میگه من خوشم، راحتم، مشکل ندارم، هستیم هستیم. دنیای خارج از رحم مادر قابل مقایسه با دنیای بعد و نشأه بعد نیست. هرچی بر ما اهل بیت علیهم السلام، قرآن کریم، انبیاء گذشته، اونهایی که خیر ما رو میخوان، اونهایی که سعادت ما رو میخوان بیان میکنند، ما گاهی باور نمیکنیم، گاهی باور میکنیم، اما چه چیزی نمیگذاره که من عامل بشم و یه تغییری تو نظام زندگی ایجاد کنم؟ دنیا، خواسته های دنیا، شهوات دنیا. خانم حاجی محمد تقی با این روایت ها وظائفی که بر عهدش هست و مسئولیت هایی که پذیرفته رو که زمین نمیگذاره، اما دیگه به ایشون نمیتونی بگی خب امروز چی کار میکنی؟ میگه هیچی، همینجوری هر روزش داره میکوشد برای کسب علم، حفظ علم، نشر علم، عمل به علم. میگن برای چی زندگی میکنی؟ به یه نفر میگن چرا هستیم؟ میگه خب هستیم دیگه، حالا تا خدا عمرمونو کی بگیره. به یکی دیگه میگن برای چی هستی؟ میگه من زندگی میکنم برای اینکه به وصال امام زمان سلام الله علیه برسم. من زندگی میکنم برای اینکه بتوانم خدمتی به امام زمان سلام الله علیه بکنم. من زندگی میکنم شاید یک روزی توفیقی نصیبم شد خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیدم. من زندگی میکنم تا سرباز امام زمان تربیت کنم. من زندگی میکنم تا خود رو بیش از پیش دارا و واجد نور علم کنم و اون علم نورانی را به دیگران منتقل کنم و اون نور را در عمل جلوه ببخشم. میگن خسته نمیشی؟ میگه چرا خسته بشم؟ من آنچه میکنم مؤثر در ابد منه. میگن خب عوضش خیلی فکر نمی کنی راجع به این که چی بپوشم برای مهمونی بعدی. میگن خب باشه، ارزش نداره، این همه مهمونی ها ساعتا نشستی فکر کردیم که چی بپوشیم. اصلا از شما چه پنهان؟ بعضی از خانوم ها مهمونی هاشون رو عقب میندازن، مثلا میخواد به مناسبت تولد فرزندش مهمانی بگیره یا میخواد یه مراسم جشنی داشته باشه به مناسبت ایام سرور بی بی زهرا سلام الله علیها. میگه آقا این یه هفته بندازیم عقب، این لباسمون حاضر شه، بندازیم عقب، دگمه‌هاش پیدا شه. هر چی گشتیم توی محله ما و توی این اطراف ما دگمه‌ای پیدا نشه، بپرسیم ببینیم از کجا میتونن این دگمه رو برامون بفرستن. این همه فکر کردیم اصلا هیچ کی یادش نی. بهش میگم بابا من الان مثلا بچم 27 سالشه، یادت تو من اون لباسی که جشن تولدش پوشیدم چی بود؟ میگه خواهر تو هم من بپرس خودم چی پوشیدم، یادم نیست، وای با حال که تو چی پوشیدی. البته خب بعضیا خیلی استعدادشون خوبه، بپرسیم واقعا میگن. ما یادمونه که تو اون صورتیه رو پوشیده بودیم، میگه خیلی ممنون، اصلا هر موقع سوال داشتم از تو میپرسم چون یادم رفته اون صورتیه رو پوشیدم. الان در تولد 22 سالگیش باید یه رنگ دیگری انتخاب کنم. خانم حاج محمد تقی میگه بابا اینا گذشت، حیف کردیم عمرو اگر تو بعضی از اینا وایسادیم. البته وظایفی که داریم، لباس نیکو پوشیدن در حد موقعیتی که داریم و ارتباط با همسر و نظام زندگی بچه ها، اونا نمیخوام وارد شم، اونا تو فایلای تربیتی و روانشناختی و خانوادگی هست، میشنوید اگر دوست داشت. اما صرف چی کردیم بابا؟ صرف چی کردیم؟ به ما میگن شما که مثلا این کتابو خوندی، حالا این یکی هم میخوای بخونی، خب همش راجع به امام زمان سلام الله علیه، یه خوندن نداره دیگه، یه دونه کتاب خوندی، چرا عقب نشینی بکنید؟ چرا تعارف بکنید؟ چرا یه حرف غلطی بزنید که خدای نکرده پا حسابتون دروغ هم بنویسن؟ من هر چه بخوانم و هر چه بخوانم و هر چه بخوانم و بخواهم به اون معرفت شایسته یک شیعه در این دنیا دسترسی پیدا کنم، بازم معلوم نیست کی برسم. گرچه اینها به خواندن نیست و باید به من عنایت کنند، ولی من باید خودم رو در معرض این قرار بدم. دیروز یک تشرفی رو از یکی از علما راجب امام عصر علیه السلام میخواندم، چه نکته هایی، چه مطالب جالبی داره. تقریبا مطمئنم که اکثر بزرگواران که الان خدمتشون هستیم این تشرف رو جایی نخوانده اند، اکثرشون، حالا شاید یکی دو نفر خوانده باشه. اصلا این تشرف رو که شما میخوانید روحتون زنده میشه. من امروز صبح دخترم میگفتم بعد نماز، گفتم این تشرف رو بخوان پرواز کن، بخوان پرواز کن. چه مطالب دقیقیه. تازه اینا یه تشرف از گوشه ای از مراهم و عنایات امام زمان سلام الله علیه به این مردم و این خلق و خاصه به مؤمنین است. یکی از اینا انقدر میتواند انسان رو متذکر و متنبه کنه به یک حرفا و مطالب ویژه. حیف نیما بریم اینا رو نخونده باشیم و اینا رو ندونیم و به اینها تأمل نکنیم و با این مطالب زندگی نکنیم. مگر زندگی معنایی دارد جز وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه؟ بله، یه روایت دیگری رو هم علامت گذاشته بودم که عرض بکنم دیگه، چون زمانمون محدوده اجازه بدیم اون روایت رو در جلسه دیگری بیان بکنم و برویم محضر کتاب شریف مکیال با تقدیم صلواتی به وجود مقدس امام زمان سلام الله. اللهم صل علی محمد. رسیده این به روایتی از جناب علی ابن محزیار که اتفاقا نامه نوشته است به وجود نازنین امام هادی سلام الله علیه. بخوانند یکی از بزرگواران.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از علی ابن مرزیار است که گفت به حضرت ابوالحسن صاحب الاسکر امام هادی علیه السلام نامه نوشتم و از او درباره فرج پرسیدم. در جواب نوشت هرگاه صاحب شما از سرزمین ظالمین غیبت کرد متوقع فرج باشید. و از احمد ابن اسحاق ابن سعد اشعری منقول است که گفت بر حضرت ابو محمد محمد حسن ابن علی عسکری علیه السلام داخل شدم و تصمیم داشتم که درباره جانشین بعد از خودش سوال کنم. پس خود آن حضرت سخن را آغاز کرد و فرمود: ای احمد ابن اسحاق، به درستی که خداوند تبارک و تعالی از هنگام خلقت آدم و نیز با هنگام برپایی قیامت زمین را هیچگاه از حجت خود بر خلق خالی نگذاشته و نخواهد گذاشت، به حجت الهی بلا را از اهل زمین دور می سازد و به برکت او باران فرود می بارد و به او برکات زمین را بر می آورد. پرسیدم: یبن رسول الله، پس امام و خلیفه بعد از شما کیست؟ برخواست و با عجله به اندرون خانه رفت و سپس بیرون آمد، در حالی که کودکی 3 ساله که صورتش مانند ماه شب 14 بود بر شانه داشت. آنگاه فرمود: ای احمد ابن اسحاق، اگر بر خداوند عزوجل و حجتهایش عزیز نبودی این فرزند را به تو نشان نمی دادم. او هم نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و هم کنیه آن جناب است که زمین را پر از قسط و عدل کند، در حالی که پر شده باشد از جور و ظلم. ای احمد ابن اسحاق، مثل او در این امت مثل خضر و ذوالقرنین است. به خدا سوگند که او غیبتی خواهد داشت که در آن از هلاکت نجات نمی‌یابد مگر آنکه خداوند عزوجل او را به اقرار و اعتقاد به امامتش ثابت بدارد و به دعا کردن برای تعجیل فرجش توفیق دهد. احمد ابن اسحاق میگوید: عرضه داشتم، آیا نشانه ای هست که قلبم به آن اطمینان و آرامش یابد؟ پس آن کودک با زبان عربی فصیح سخن گفت و فرمود: من بقیت الله، در زمین او و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم. پس از دیدن این دنبال اثر و نشانه مگرد. ای احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق گوید: پس خوشحال و مسرور بیرون آمدم. چون روز بعد شد دوباره به خدمت آن حضرت رسیدم و عرض کردم: یبن رسول الله، من به آنچه بر من منت گذاشتی خیلی خوشحالم. پس روشی که در او از خضر و ذوالقرنین جاری است کدام است؟ فرمود: ای احمد، طول غیبت. گفتم: یعنی رسول الله، حتما غیبت او طولانی خواهد شد. فرمود: آری، سوگند به پروردگارم تا جایی که بیشتر کسانی که معتقد به این امر هستند از آن برگردند و باقی نمیمانند، مگر کسی که خداوند عزوجل از او برای ولایت ما پیمان گرفته باشد و ایمان را در قلبش بنویسد و او را به روحی از جانب خود تایید فرماید. ای احمد ابن اسحاق، این امری از امور الهی و سری از اسرار خداوند و غیبی از غیب الله است. پس بگیر آنچه به تو آموختم و آن را مخفی بدار و از شاکرین باش که فردای قیامت با ما در علیین خواهی بود.
بسیار متشکر، خیلی ممنون.
زنده باش.
نکته هایی از این روایت هست که من میخوام خدمت بزرگواران کمی راجبش توضیح بدم. اولین نکته، اگر غیر از این نکته هایی که من عرض میکنم جای دیگریش ابهام داشت، بعد شما میفرمایید تکمیل میکنید. اولین نکته این است که حضرت فرمودند بلا را از اهل زمین دور میسازد. سوال: الان ما معتقد به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه هستیم، پس این گرفتاری ها و مشکلات و سیل ها و بیماری ها و جنگ ها، اینا همش بلاست دیگه. چجوری با این روایت اینا قابل جمع و توضیحه؟ بفرمایید ببینیم پاسخ شما چیه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خب در کنار این روایت روایت‌های دیگه هم داریم که گفته میشه در زمان غیبت مردم دچار بلا میشن، زمین پر از ظلم میشه. اون هم داریم. ما جمع روایات باید
مثلا خب وقت توضیح این پس چی میشه؟ اینکه خدا بلایا رو به وجود مقدس امام زمان از اهل زمین دفع میکند، توضیحش چی میشه؟ باید بگیم یعنی این نمیشود، معناش اینه.
چرا خدا بلا رو از روی زمین بر میداره و این همه مشکلاتی که الان وجود داره به خاطر وجود اختیار انسان هست که یه سری پلیدی ها رو به وجود آورده. اگر امام زمان نباشه اصلا زمین نابود میشه، اصلا هستی از بین میره. این یه همسی هست از این خیلی بدتر میشه، اصلا از بین میره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از مشارکتتون. بزرگوار دیگری هم بفرماین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من فکر میکنم که شاید همه بلایا این نیستن، مثلا قسمتی از بلاها هستن که خب به دایما زمان به وجود ایشون دفع میشن و رفع میشن، ولی خب بعضی از بلاها هم نازل میشن.
خیلی ممنونم، متشکر. من فرمایش دو بزرگوار رو با ادبیات دیگری بگویم. بله، فرمایشاتشون با هم قابل جمع و پاسخ این سوال میشه. ببینید، در زمان خود اهل بیت علیهم السلام، در زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، زمین لرزه بوده، گاهی کم آبی بوده، بیبارونی بوده که مردم در تاریخ و روایات هست که مراجعه کردند و به معجزه اهل بیت علیهم السلام این مشکلات برطرف شد. بنابراین قاعدتا معنا این نیست که هیچ مشکلی برای افراد و برای جامعه پیش نمیاد، بلکه اصل مشکل که در هم فرو ریختن زمین و از بین رفتن زمینیان است، به قدوم مبارک حجت خدا و ولایت الهی او رخ نمی دهد. همجور که فرمودن یه نفری اموالشو سیل ببره پایین رودخونه، بعد دوباره بیاد خونشو بسازه، بدتره، یا اموالش و بچه هاش همه در زمین فرو برن و اصلا هیچی ازشون باقی نمونه. روشنه، لساخت الارض به اهلها. این یکی از برکات عینی و قابل درک بر افراد، از بلایای گاهی غیر عینی برای افراد این است که فرد در تاریکی و ظلمت جهل باشه، به وجود مقدس امام و حجت خدا افراد از جهل خارج می شوند. که حالا اینو تو بحث امامت انواعشو و شکلاشو بیان کرده، این باز توفیق باشه بازم بیان میکنم. این که یک نفر در تاریکی مطلق باشد در دل یک صحرایی که هیچ نشانی نداره که کدوم سمت بره، یه بلاست، یه گرفتاریه. به وجود امام فرد در هر موقعیت تاریکی قرار بگیره میتواند به اختیار خودش و به انتخاب خودش راه هدایت رو پیدا کنه، چون نور جمال امام حتی در اون صحرا و اون ظلمت برهوت تباهی و جهل راه رو روشن میکنه. در عقب مانده ترین تفکرات جاهلی عرب زمان بعثت پیغمبر، نور خورشید هدایت حجت خدا پرتو افشانی میکنه. البته فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. اگر کسی خواست در جهل و عناد و کفران باقی بمانه اونم به اختیار خودشه، ولی راه هدایت بسته نیست. شمایی که الحمدلله توفیق داشتید در کلاس ها جلسات برنامه های مختلف شرکت کردید، شما دیگه میدونید ارزش هدایت را نسبت به ارزش اینکه این غذا نمکش خوب بود. قابل مقایسه اینه که من برگردم بگم بعد چرا امروز ما مثلا نمک نداریم که نمکمون تو غذا کم شده. اینا که چیزی نیست که اصلا قابل مثال نیست با اون امر هدایت. نور هدایت هست و تو به قهقرای تباهی در ته چاهی که هیچ راهی نداری به بالا، و وقتی هم بالا بیای در یک صحرای تاریکی نمیفتی. نه، نور هدایت هست، بخوای میتوانی بری، و هر گامی که برداری این نور بر تو روشنتر میشود و روشنتر میشود و روشنتر میشود، و برای اونهایی که به جلواتی از این نور رسیده اند دیگه شما میبینید میشن صحابی خاص امام حسین و اهل بیت که دیگه هیچی نمیتونه برشون گردونه. از مرگ نمیترسند، از مرگ فرزندانشون نمیترسند، چنان اون نور براشون جلوه کرده. تازه اینا به حقیقت اون نور که نرسیدن. مقام اهل بیت علیهم السلام، مقام معرفت اهل بیت علیهم السلام کجا؟ جایگاه بینندگان این مقام کجا؟ ما با تمام احترامی که برای اصحاب اهل بیت، خاصه اصحاب امام حسین علیه السلام، نواب خاص امام زمان سلام الله علیه، قائلین، اینها مثل کسایی هستن که راه خوب و درست را پیمودن در معرض تابش جمال نور مهدوی و حسینی و اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتن. مثل بعضی مناطق زمین که به حسب ظاهری افراد احساس میکنن خیلی به خورشید نزدیکترن، تا بعضی از مناطقی که در ظلمت و دور از خورشیده و هیچ نشانی نمیابن جز یک شعاعی که اگر به اون شعاع توجه بکنن راه رو پیدا میکنن. و الا ما کجا؟ مقام اهل بیت کجا؟ خیلی مطالب از راجع به اهل بیت علیهم السلام که ما نخوانده ایم، نمیخوانیم، بخوانیم هم معلوم چقدر بفهمیم. همین کتاب شریف القطره رو که بعضی از بزرگواران دارن، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مستنبط رو، همین کتاب رو شروع کنید بخوندن. در هر ایامی متناسب با میلاد یا شهادت هر کدام از بزرگواران اون بخش مربوط به اون امام رو بخوانید، روایتش رو تأمل بکنید، یا چند روایتی از اون بخش بخوانید، چون بعضیش مثلا ممکنه مفصل‌تر باشه و نتوانید، یه روایت از اون بخش رو بخوانید، یه نقل از اون بخش رو بخوانید. چه خبره؟ و چقدر جامعه امروز، خصوصا اینایی که خدا دستشون گرفته، مسمای به تشیع هستن، محبت اهل بیتو دارن، چقدر دورن از این مطالب، چقدر این مطالب به چشمشون کوچک میاد. آدم دلش میسوزه برای دختر شیعه، برای پسر شیعه، برای نوجوان شیعه که هیچ اصلا دنبال یه حرفا نیست. آدم دلش واقعا میسوزه، این عمر داره بابت چی میره؟ یک هفته اگه بخواد برنامه بده با یه توضیحی بگیم آقا برنامه مفید بده، یه هفته نمیتونه بگه 4 ساعتم مفید بوده. بعضی از اینایی که پشت کنکورن، بعضی از اینایی که دانشجوان تعطیلات مثلا دانشگاهی داره، یه شاگردی داشتیم ما خیلی سال پیش، شاید مثلا سال 70 و چند، من به یه مناسبتی باهاشون کلاس داشتم. چندی قبل پدرش رو دیدم و شناختم، گفتم آقا خب چطور؟ خوبه؟ گفت الحمدلله. گفتم دوماد شده؟ گفت نه. گفتم چی کار میکنه؟ گفت هیچی. این سال 75 که 10 سالش هم باشه الان باید 3 تا کار دستش باشه. نمیگم کار اقتصادی لزومن به معنی که باید کاسبی کنه، اگر دانشجوی باید یه دانشجوی خوبی باشه، باید دو تا سمینار خوب برگزار کنه، 5 تا مقاله خوب نوشته باشه، 4 تا کتاب نوشته باشه. البته اونا سبکشون خانواده بیشتر اقتصادی بود، یعنی انتظار بود که مثلا بگه آره تو این دفتر رو داریم، هیچی از من نمیفهم یعنی چی. 75 تا الان چند ساله؟ 76 تا الان چند ساله؟ یه جوون 30 و چند ساله میگه هیچی کار نداره. و چی کار میکنه؟ میخوابه، هست، گاهی تفریح میره، گاهی اسکی میره، گاهی کلاس ورزشی میره. اونا رو نه هدفی داشته باشه مثلا بگه من الان میخوام یه والیبالیست خوبی بشم، نه، میره تفریح میکنه دیگه، چیکار کنه، حسابش پره، کاری هم نداره دیگه، میگه حالا بریم یه باشگاه. اگه میتونستم به شما بگم چقدر الان همین نقل این ماجرا چقدر به روان من فشار آمد، چقدر دادم دلش میسوزه. دختر 16 ساله، دختر 17 ساله، دختر 18 ساله، هیچ کار که ما نمیخوایم بریم یه دختر 18 ساله مثلا بره توی ایستگاه مترو بلیط بفروشه که. اون یه چیزی که بشه برکت عمرت تو بگی آقا من اینقدر ساعتم کار مفید بود. حالا اگر عوضی تشخیص دادی با هم صحبت کنیم، ولی اقل تو بگو 4 ساعت من مفید بود. هیچ. عرضم این بود. الحمدلله خدا لطف کرد سخنم یادم نرفته، گاهی میرم حاشیه و میاد شما غلطای ما رو تصحیح کنید. بلا عبث بودن عمره، بلا زندگی کردن در جهله. بله آدم انگوششم با چاقو ببره یه گرفتاریه، در مقابل جهل و پوچی زندگی ما این چیزی نیست. این همه دستبال ما خون اومده، خوب شده، تموم شده. پس دوباره متن روایت رو توجه بفرمایید. به حجت الهی بلا را از اهل زمین دور می سازد و به او باران فرو می بارد. حالا اگه یه نفری رفت یه ساختمانی برای خودش درست کرد که هیچ جوری از منفذهاش هم رؤیت باران یا قطرات باران قابل نفوذ نباشه، این خطا کرده. یه محدوده درست کرد که باران اینجا نیاد، این خطا کرده. باران خدا به برکت وجود امام میبارد، که در روایت داره میبارد آن چه باید بباره، ولی میره توی دریا میباره، میره توی صحرا میباره، اینجا نمیباره. اما باران خدا، باران خدا قطع بشه که مردم زمین گرفتار میشن. باران میباره، یه جاهایی نمیباره. البته من متذکره به این تمسخراتی که راجع به برخی از این روایات هست که چطور ممکنه گناهی مانع نزول باران بشه، اینا توجه دارم، اونا جواب داره، من تا الان نمیخوام وارد اون بشم. و به او برکات زمین را بر می آورد. برکات زمین قرار نیست برای من بر بیاید، برکات زمین بر می آید به وجود او. این همه مردم، حیوانات و موجودات دارن از برکات زمین استفاده میکنن، چه ایمان به حجت خدا دارن چه ندارن. بحث این نیست که اگر این دیگ برای من نجوشه میخوام نجوشه، نه، بحث این است که برکاتی که زمین داره به وجود امام زمان و حجت خداست که میروید، که روایات مفصل تو این زمینه داری. این نعمت امام زمان سلام الله علیه. و اگر ما الان بعد از عبور این محصولات از 5 مرحله و 6 مرحله پای سفره می نشینیم و چیزی تناول می کنیم، ما سر سفره برکات ناشی از وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه نشستیم، حالا ناشکری می کنیم، حاضر نیستیم دل این امام زمان را به بندگی نیکوتر شاد کنیم، حاضر نیستیم دو جا به خاطر این امام زمان امر به معروف کنیم، حاضر نیستیم به خاطر این امام زمان دو جا نهی از منکر بکنیم، او دیگه کار ماست و الا ما سر سفرش نشستیم، ما سر سفرش نشستیم. اونایی که این کار را انجام نمیدند از همین امروز شروع کنند و به بچه هاشونم بگن، حالا به لحاظ تقویمی و نظرات که منتشر شده شاید اول ماه رجب یا دیروز بوده یا امروز باشه، حالا دیگه ایام غیبت امام زمانه دیگه، تا قبل ماه رجب همه چی با هم منطبقه، حالا معمولا یا به مزاح نزدیک ماه مبارک میشه دیگه، ماه رجب یه جور میشه، ماه شعبان یه جور میشه دیگه، میخوره که مردم از بهرمندی شبهای قدر و برکات ویژه برخی از شبهای ماه مبارک یا حتی شب نیمه شعبان محروم میشه. اون تاریخش الان خیلی مد نظر ما نیست، بزرگواران همت اونایی که برنامه ندارن، بعضیا دارن الحمدلله خدا ان شاء الله توفیقشون روز افزون کنه، اونایی که این برنامه رو ندارند الان نمیخوایم ازتون که سخنوری کنید، فعلا تذکر رو بدید، محتوای مطلب رو کم کم با همدیگه افزون میکنیم. هر سفره‌ای پهن کردید، چه سفره افطار چه سفره غذا، گاهی اوقات هم خودتون روزه اید برای بچه ها پهن میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم هذا منك و من رسولك و من حجتك صاحب الزمان. خدایا این سفره به لطف توست و به برکت نعمتهای توست و به برکت وجود مقدس امام زمان است که اگر امام زمان تو نبود زمین این نعمتها را بر ما نمایان نمی کرد و این برکات ناشی از بارش باران، این برکات ناشی از تصرفات تکوینی حجت خدا حاصل نمی شود. خدایا تو رو شکر می کنیم، ممنون پیغمبرت هستیم و دعاگوی فرج مولامون امام زمان سلام الله علیه. کسی نگه من اینو حفظ نکردم، من مفهوم سخن رو گفتم، با توجه به شرایط با توجه به موقعیتی که داریم این رو بیان میکنیم برای بچه هاتون برای خانوادتون، بیاموزید به دیگران بدون این که بقیه بگید حتما این کار رو شماها بکنید، اینم بگید اب نداره ها، ولی میخوام خود شما این رو با صدای بلند سر سفره بگید، عامل بشوید و دیگران رو هم تشویق کنید. بچه ها میگن مامان دست شما درد نکنه، شما بگید دست امام زمان درد نکنه، عمر امام زمان طولانی باشه، خدا سایه امام زمان رو از سر ما کم نکنه. اشکالی هم نداره شما بگین مثلا دست بابا جون درد نکنه، زحمت کشیدن نارو آوردن، ولی هممون دعا میکنیم برای اون آقا و اون پدر مهربانی که سایه شون بر سرمونه تا پدر بتونن در سلامتی برن رزق و روزی حلال بیارن سر سفره بگذاریم. این رو به عنوان تکلیف در این هفته شروع کنین. اگر اجازه بدین من هفته بعد اگه زنده بودم از بزرگواران به صورت رندوم بپرسم که چه کردید و چه شد، بازخوردهای خوب رو به ما بگین. اونایی هم که الحمدلله دائم المهمانی هستند و دائم المهمان، اونا هم همین کار رو تو مهمانی هاشون هم بکنن، سر سفره افطار بگن، بلند بگن با همه ملاحظات. حالا منظور من اون سفره هایی که بلند نباید بگید نیست قاعدتا دیگه، اونا اصولشی که هست، ولی خب چاره نیست که من یادآوری کنم. آقا اگر ما نهار تنها بودیم چی؟ حاج آقا که نیستن، بچه هم هر کدوم یه جایی از این کره خاکی دارن زندگی میکنن زیر سایه صاحب الزمان. اینجا تازه وقتشه غذا رو بذاری جلوت، بعد شروع کنی با امام زمان صحبت کردن. حرفایی که با مامانامون نزدیم، بچه بودیم نفهمیدیم، بعدش هم تا حواسمون جمع شد گفتن که خلاصه آقا داماد اومده بود، شوهر کم پیدا میشه و بودو بودو. ما هم فکر کردیم مثلا واقعا همینطوره، دویدیم. و اگه خود ما مامانا بودیم مثلا گاهی اوقات میگم یه حرفا رو نزدیم، مثلا با مامان نمیگفتیم مامان این بهشو کی درست کردی، مامان آلوهایی که گرفتی از کجا گرفتی، این آلوها چقدر خوبه، اینا چیه، دست در نگو، چقدر با حوصله، چقدر با دقت، چقدر با سلیقه. حالا نگفتیم اینا رو، اونایی که مادرشون زندن ان شاء الله خدا براشون نگه داره، سایه‌شون رو بر سرشون باشه. اونایی که مادرشون به رحمت خدا رفتن ان شاء الله همین امروز به برکت این ماه مشمول لطف و عنایت بی بی زینب کبری سلام الله علیها قرار بگیرن. برگردیم بگیم یا صاحب الزمان، یعنی این سبزی ها به برکت وجود شما رشد کرده، این میوه ها به عشق دیدار جمال شما، به محبت این که شما بر زمینی که اینا میخوان رشد کنن پا میگذارید رشد کرد. این برنجا، این موجوداتی که مثلا ما دوغ ازشون تهیه کردیم یا پنیر رو ازشون تهیه کردیم، اینا به برکت نفس کشیدن شما زندن. اینا اهل زمینن، شما نفس نکشی آقا، آقا سر شما سلامت، من سر سفره شما نشستم یا صاحب الزمان. حیف نیست آدم بره میهمانی یه جایی دعوتش بکنن پای سفره بنشینه صاحب خانه را نبینه. آقا یا صاحب الزمان، یه بار آدم یه بار مهمونی میره، یه بار دو بار مهمونی میره، یه موقع یه عمری سر سفره یکی می نشینه، حیف نه بیاد بیرون، اصلا دنبال صاحبخانه نره، سراغی از صاحبخانه نگیره، سراغی از صاحب سفره نگیره یا صاحب الزمان. یا صاحب الزمان، بعضیا کسالتی در فک و دهانشون دارن نمیتونن قضا میل کنن، تو به وجودت و به برکت وجودت من رو اینگونه قرار دادی میتوانم بهره ببرم. قدرت خداست که تو به نور عظمت و به نور ولایت سامان داده این نظام تکوین رو. نظام تکوین اون که قد دست من نیست، در گوارشش ایرادیه، هیچ اتفاقا در گوارش حساب بد به تولد ایراد. ما این همه خورده ایم و نوشیده ایم و ریخت و پاچ کردیم، یا صاحب الزمان همه ایش سر سفره شما بود. یا صاحب الزمان، ما رو محروم از دیدار صاحب سفره نکنید. یا صاحب الزمان، فرق ما که به شما ایمان داریم، محبت شما رو داریم، با اونایی که این توجه ندارن در چیه، خب اونا میرن از پای این سفره به بیرون، ما میریم، ما مثل اونا بریم، به ما اجازه ندی ببینیم. اصلا کسی که محبت داره دنبال بهانه میگرده برای صحبت کردن با محبوبش. یا صاحب الزمان، ما شما رو دوست داریم، دنبال بهانه میگردیم با شما سخن بگیم. هر بهانه ای که پیدا بشه. سر سفره غذا یه بهانه است، بعد نماز یه بهانه است، قبل نماز یه بهانه است، وقت غذا درست کردن یه بهانه است، یا صاحب از زمان. فکر نکنید من این مثلا ربو میریزم برای اینکه حالا غذایی چیزی بشه. من میخوام این به جان اینها بنشینه، نوکری تو رو بکنن، بندگی خدا رو بکنن، اطاعت امر شما رو بکنن. یا صاحب از زمان تو این غذایی که من دارم درست میکنم یه برکتی قرار بدید، محبت بچه هام به نماز، محبت بچه هام به زیارت عاشورا، محبت بچه هام به خوندن زیارت آل یاسین، حدیث کسا بیشتر بشه. یا صاحب از زمان عنایت کنید اینا یه جوری این قضا بر جانشون بنشینه که تمام این قضا در مسیر تلاوت قرآن صرف بشه، تمام قضای فردا. یا صاحب از زمان عنایت بکنید همه اینا اشک بر قربت امام حسین بشه، قضای پس فردا. یا صاحب زمان عنایت بکنید همه این انرژی و توانی که از این قضا میخواد منتقل بشه صرف دفاع از حریم امیرالمومنین بشه. سر قضا درست کردن یه جور هم باید بهانه پیدا کرد. اگر محبت امام زمان هست، اگر هست، وقتی در جمعی سر فرو بینداز، در دلت بگو یا صاحب الزمان من تو جمع دوستانم، خانوادم، اطرافیانم نشستم اما دلم متصل به شماست. یا صاحب الزمان ببین من اینجا نشستم، چاره ای ندارم، شرایط زندگیم و اینا اینه که الان من اینجا باید باشم، اما من دلم متصل به شماست، تو دلم دارم با شما نجوا بکن. تو تنهایی بودی، بنشین رو به قبله یا بایست رو به قبله، بگو سلام علی آل یاسین. بزرگواران گذشت، زمانمون تمام شد. اونها که دیدند او را چه وصفی می کنند از جمال یوسف فاطمه. دیگه به اطرافتون نکنید این آرزوش اینه با اون مثلا بازیگر عکس بگیره، این پیگیره ببینه اون بازیکن ساکن کدام کشور شده، این پیگیر اینه ببینیم فوتبالیست کدوم تیم رفته. این دنیا از یه همون ظلمت هست. خدا به لطف خودش، به عنایت اولیاءش، به دعای خاصان درگاهش ما رو متذکر یک حقیقتی و یک معنایی در زندگی کرده است که خیلی ازش محرومه. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاممون. فکر کردی خودت این راه رو انتخاب کرده ای؟ تویی که دست از بعضی از چیزها، چیزهای کوچیک نمیتونی بشوری، تویی که نور جمال امام زمان سلام الله علیه رو به زندگیش تابانده ای؟ نه، کار من و شما نیست. مادرش اذن داده، مادرش دعا کرده، مادرش امر کرده. دنبال بهانه باش، با امام زمان حرف بزن، ازش بخوا، بهش التماس کن.
بگو آقا عمرم تمام گشت و به پایان رسید. فکر نکنی دیگران مثلا میگن ای یهوازش پرته، این اینجوری شده، این بله همین علی ابن مهزیاری که روایتش رو اول جلسه خوندیم، بعد که خدمت امام زمان میرسد، حالا دو تا علی ابن مهزیار داریم، این بزرگوار یا اون دیگری، وقتی خدمت امام زمان میرسه دیگه تا آخر عمرش هوش و حواس نداره. محبت امام زمان نمیذاره ما مثل بقیه زندگی کنیم، مثل بقیه حرف بزنیم، مثل بقیه فکر کنیم، و این محبت آدم رو انگوش نما هم میکنه. اما عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدا. در مقابل این که من به وصال نرسم همه اینا قابل تحمله، ولی این که من این عمر رو سر سفره شما نشستم و پذیرایی شما رو دیدم و آقایی شما رو دیدم و لطف شما رو دیدم و رحمت شما رو دیدم و تصدق شما رو دیدم، ولی به من اذن ندید که یک بار اون جمال نورانی رو ببینم. آقا گاهی صدقه دادن به عنایت مالی نیست، ما از شما او عنایت مالی رو بسیار در این عمرمون گرفته ایم، اما یا ایها العزیز مسلام اهل الدار و جئنا به بضاعت مزجا فاغفر لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. الان از خدا بخواید، الان از امام زمان بخواید، فرقی نمی کنه، خدای متعال دست امام زمان رو باز گذاشته است برای چنین عنایاتی. دیدار امام زمان در حرم امیر المؤمنین بخواید. یا صاحب الزمان، میخوام تو حرم امیر المؤمنین به زودی زود خدمت شما برسم با معرفت شما، با شناخت شما. دیدار امام زمان تو حرم سید الشهدا بخواید. دیدار امام زمان اونایی که عازم حجید. آخ 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 دیدار امام زمان تو قبر زال بقی بخواید. دیدار امام زمان تو صحرای عرفات بخواید. دم غروب عرفه، اونایی که مشرف شدن شاید بعضی هاشون این فضا رو دیده باشن، دم غروب عرفه انگار آدم میخواد جان بده. یه لحظاتیه اگر توجه داشته باشه به دیدار امام زمان سلام الله علیه، خدای نکرده توفیق پیدا نکرده باشه، نرسیده باشه، بعدم بهش گفتن برو حج الحج و عرفه، برو امام زمان تو صحرای عرفاته، برو ببین آقا رو. حالا عرفه هم داره تموم میشه، اون غروب خورشید، غروب عرفه، وای 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 میگی آقا عرفاتم اومدم ندیدم، کربلا رفتم ندیدم، حرم امام رضا رفتم ندیدم،
یا صاحب الزمان آقایا، هر کس به کسی نازد، ما هم به تو می نازیم. آقا یکی از اسماء شما غوثه، اگر در این احوال در این دنیا یا جفته در این وضع انتقادی و اخلاقی شما به داد ما نرسی، ما کجا بریم آقا؟ آقا هر کس برای خودش پناهی انتخاب کرده، اطرافیان ما رو به نام امام زمان میشناسن. آقا یه عمری از شما دم بزنیم، خدمت شما نرسیم آقا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين جانا علي، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا 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 أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. اللهم ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. رب صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.